اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای دکتر ناصری و حضار محترم نشستی که در خدمت دوستان هستیم، از سلسله نشست‌هایی است با عنوان کلام پژوهی شیعه در غرب، سیر تاریخی و وضعیت کنونی. نشست اول که با عنوان آشنایی آغازین نشست اول با سیر تاریخی در مواجهه غربیان با اسلام در قرون نخستین بود که نحوی مواجهشون با وحی اسلامی و شخص حضرت رسول خدا بود، و نشست دوم که در خدمت های دکتر جاودان هستیم، آشنایی آغازین غربیان با شیعه و تشیع. جناب آقای دکتر، شما یه ساعت فرصت دارید که ارائه مطلب بفرمایید، بعد در ادامه بحث در خدمت دوستان هستیم، دوستانی که به صورت مجازی هم شرکت کردن میتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن، بعد آقای دکتر پاسخگو خواهند بود ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت حضار گرامی و دوستانی که از طریق فضای مجازی به این جلسه متصل شدن. همونطور که جناب دکتر رمضانی اشاره فرمودن، این نشست دومیه که در مجموعه سلسله نشست هایی با عنوان سیر کلام پژوهی شیعی در غرب انشالله بناس برگزار بشه. در نشست نخست از باب یک پیش درآمد کوتاه به طور کلی آشنایی اولیه غربی ها رو با کلیت اسلام، با دین اسلام، با شخص پیامبر، با وحی اسلامی اشاره کردیم. در این نشست اولین در واقع آشنایی های غربی ها رو با شیعه و تشیع مورد بحث و بررسی قرار میدیم. تقریبا همه کسانی که در این باب مطلبی نوشتند به این نکته اشاره کردند که آشنایی غربی ها و اروپایی ها با شیعه و تشیع از ابتدا تا تقریبا قرن بیستم یا بگیم اواخر قرن نوزدهم آشنایی بسیار بسیار سطحی و ابتدایی بوده و حتی در واقع به نوعی عدم آشنایی رو برخیزه کردن. افراد مختلفی در واقع این رو ذکر کردن. برای نمونه من خوبه اشاره بکنم آقای دکتر نصر در همون کتاب مرحوم علامه طباطبایی که شیعه در اسلام هست رو به انگلیسی ترجمه کردن، در مقدمهشون به این نکته اشاره کردن و این رو توضیح دادن. از خود غربی ها کسانی که در این باب مطلب نوشتن، مثلا ویلفرد مادلونگ در مدخل تشیع در دایت المعارف دین الیاده انسایکلوپیدیا آف ریلیجن در اونجا این نکته رو اشاره کرده. قبل از او کسانی مثل کوربن که خب البته خودشون نقش مهمی در شیعه پژوهی آکادمیک و علمی در قرن بیستم ایفا کردن به این مطلب اشاره کردن. شیعه پژوهان بعدی کسانی مثل اتان کولبر که اصلا مقاله‌ای در همین باب نوشتن در مقدمه و در آغاز مقالهشون به این نکته اشاره کردن و همینطور افراد دیگری. تقریبا اتفاق و وفاق نظری در این مورد وجود داره. حقیقت امر هم در واقع همین رو نشون میده. در این حال همه این نویسندگان به این مطلب اشاره کردند که البته همین آشنایی اجمالی هم عمدتاً معطوف به شیعه اسماعیلی و شیعه فاطمی بوده و کمتر از اون به مربوط به شیعه امامی بوده که حالا البته روندش یه مقداری در طول تاریخ تا یه حدی در واقع تغییراتی درش رخ میده. منتها من میخوام عرض بکنم همون نکته ای هم که این نویسندگان اشاره کردن، آشنایی در واقع غربی ها با اسماعیلی، با تشیع اسماعیلی، من عرض میکنم همون شناختم شناخت بسیار بسیار ابتدایی و بلکه انحرافی هست که حالا من همین مطلب رو سعی میکنم اینجا توضیح بدم. خب حالا طبق این نکته اگر بحث رو شروع بکنیم، اولین آشنایی مسیحیت در واقع غربی، البته معلوم هم نیست حالا مسیحیت شرقی مثلا در بیزانس خیلی آشنایی دقیق تری داشتن، متقال محل بحث ما مسیحیت غربی هست. اولین آشناییشون با اسماعیلی فاطمی هست و بعدش با اسماعیلی نظاری، البته حالا صحیح ترش بگیم نظاری، البته خیلی از لحاظ زمان فرق نداره، شاید یه چند سالی مثلا تفاوتی وجود داشته باشه. من یک توضیح در مورد اسماعیلیه بدم برای اینکه معلوم بشه بحث ناظر به چی هست. دوستان حتما توجه دارن که بعد از امام صادق علیه السلام یک در واقع بگیم که انشقاقی یا انشقاقهایی در جامعه شیعه امامی رخ داد. قبل از اون البته جریان مهم زیدیه شکل گرفته بود، ولی خب بعدش در دوره امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام جریان غیر زیدیه به استثنای البته غلات، خب همشون در واقع به نوعی پشت سر این دو امام بزرگوار قرار گرفتن که در واقع همون شیعه اثناعشری رو در ادامه شکل دادن، به استثنای برخی از در واقع تفرقها و انشعاباتی که بعد رخ داد که عمدش بعد از امام صادق علیه السلام بود. و مهمترین جریانی که بعد از امام صادق علیه السلام از تشیع جعفری اثناعشری یا تعبیری که گاهی وقتا میکنن تشیع جعفری قطعیه جدا شد، اسماعیلیه فاطمی بود. البته این نکته رو من اضافه بکنم برای اینکه سوء تفاهمی نشه، اصطلاح تشیع قطعی رو بعد از ماجرای واقفه در دوره امام رضا علیه السلام و بعد از شهادت امام صادق علیه السلام به کار بردن، چون بعد از در واقع کسانی بودند که قطع بر امامت امام رضا علیه السلام در برابر واقفه بر امام کاظم پیدا کردند و بعد از اونم دیگه البته انشقاق مهمی در جریان امامیه رخ نداد. خب اسماعیلیه بعد از امام صادق علیه السلام اون بخشی از شیعه بود که معتقد به امامت اسماعیل شدند. اسماعیل در واقع پسر دوم امام صادق علیه السلام بود از همسرشون فاطمه که نواده امام مجتبی علیه السلام هست، برادر بزرگتر عبدالله افتح هست. منتها اسماعیل به دلیل ویژگی هایی که داشت و گویا سر پرشوری هم داشت برای در واقع قیام و جهاد و به هر حال اینجور امور که به هر حال این ویژگی عمدتاً در جریان زیدیه بود. حالا در اینجا هم کسانی بودند که مایل به این حرکت‌های سیاسی و نظامی بودند و البته جریان‌های غلات به نوعی با اسماعیل فرزند بزرگتر امام صادق علیه السلام همراه شدند و چون خب ایشون ویژگی هایی هم داشت در مزان امامت قرار داشت، فرزند بزرگ هم بود. منتها خب اتفاقی که افتاد این بود که در زمان امام صادق علیه السلام ایشون از دنیا رفت و به دلیل همین مسائلی که وجود داشت در نقل شده که امام صادق سه بار در حین تشییع جنازه اسماعیل دستور دادن جنازه رو روی زمین گذاشتن و کفن رو کنار زدن از صورت ایشون و از همه خواستن بیان چهره ایشون رو ببینن که ایشون از دنیا رفته. معلوس بعد از این ماجرا کسانی مدعی شدن که اسماعیل از دنیا نرفته و او همون امامیه که به هر حال بعد از امام صادق به امامت میرسه. خب امام صادق که از دنیا رفتن، این جریان بر عقیده خودشون باقی موندن و این عقیده رو بیشتر تبلیغ کردن، حتی ادعا کردن که اسماعیل رو در بصره یا در جای دیگری دیدن. به هر حال جریان اسماعیل این گونه شکل گرفت. این اولین جریان رو توی کتاب‌های فرقه شناختی اسمش رو گذاشتن جریان اسماعیلی خالصه. منتها بعد از رحلت امام صادق، محمد ابن اسماعیل که فرزند بزرگ همین اسماعیل بود و حتی در بعد از رحلت امام صادق سنش از امام کاظم هم بیشتر بود، ایشون هم خب البته مدعی امامت شد، ولی بعد از آن که اکثریت شیعه سراغ امام کاظم و عده‌ای سراغ عبدالله افتح رفتن که البته اون زود تمام شد به دلیل فوت عبدالله افتح، گرچه خود افتحیه باقی موندن تا چند قرنی البته در حد اقل ممکن، عرض کنم که محمد ابن اسماعیل به هر حال از مدینه آمد به عراق و از عراق اومد به سمت ایران در خوزستان و ماجراهایی داره که به هر حال نهایتا تا دهه در واقع 80 که گویا از دنیا رفته ایشون به نوعی یک زندگی مکتوم و مخفی و سری رو دنبال کرد و البته اون وقت جریان اسماعیلیه عمدتاً پشت سر ایشون قرار گرفتن که معروف شدن به اسماعیلیه مبارکیه. بنابراین تا اینجا ما دو تا جریان داشتیم، اسماعیلیه خالصه و اسماعیلیه مبارکه. اسماعیلیه خالصه عمدتاً ملحق شدن به اسماعیلیه مبارکه، اگر هم ملحق نشدن بعدها زائل و منقرض شدن. اون وقت اسماعیلیه مبارکیه که گویا مبارک و میمون لقب بوده برای محمد ابن اسماعیل، معتقد شدن که ایشون همون مهدی قائم هست و از دنیا نرفته و غایب هست و البته حالا طبق اعتقادات اسماعیلی که بعدها مدون و منظم شد و در واقع آشکار شد و طبق اون عقیده به اصطلاح دوری که در تاریخ اینها معتقد هستند که در واقع دور نهایی دور هفتمه و دور دین اسلام دور ششم هست و پیغمبر ناطق حضرت محمد هست، در واقع محمد ابن اسماعیل بعد از این که ظهور میکنه تبدیل میشه به ناطق هفتم، یعنی پیغمبری که در رأس دوره آخر، دوره هفتم، دوره آخر الزمان قرار میگیره. با یه همچین در واقع باوری اسماعیل مبارکیه منتظر ظهور محمد ابن اسماعیل بودن که البته این جریان یه دوره حدوداً صد و چند ساله یا حدود 100 ساله بگیم که به صورت سری در واقع کار میکردن و تشکیلات به هر حال ویژه خودشون رو پدید آوردن تا وقتی که به قدرتی رسیدن که میتونستن دیگه در واقع آشکارا تبلیغ بکنن، که در دیگه مثلا از نیمه های قرن سوم به این طرف کم کم این اتفاق افتاد. همدان قرمت و دستیار برجسته ایشون شخصی به نام عبدان هستش که در همین منطقه در واقع عراق و این قسمت ها اعلان کردن، در واقع اعلان دعوت کردن و شروع کردن به کارهای تبلیغی و البته خب مؤثر هم بودن، افراد زیادی رو جذب کردن. عرض کنم که بعدن کسان دیگری در یمن همین مسیر رو دنبال کردن، در بحرین، بحرین به معنای تاریخی کلمه یعنی همین بحرین فعلی تا مثلا جنوب شرق عربستان که الان مناطق شیعی نشین هست، کل این منطقه که در یه دوره هم عیونی ها در واقع اونجا حکومت کردن، در واقع اسماعیلیه دعوتش شایع شد و دعوتش خیلی جاذبه داشت، البته ادله‌ای داشت، نمیخوایم وارد اون جزئیات بشیم. افراد زیادی رو جذب کرد، از جمله از کسانی که جذب شدن شخصیت‌های امامی بودن و همین شخصیت‌هایی که من نام بردم گویا اول امامی اثنی عشری بودن. رهبران این جریان که به اصطلاح در مرکز دعوت بودن کسانی بودن که خودشون رو حجت و باب محمد ابن اسماعیل معرفی میکردن، که البته بعد از محمد ابن اسماعیل گویا بعد از فرزندشون عبدالله حالا طبق ادعای فاطمی ها منتقل شدن به مرکزی در شام به نام سلمیه، مرکز سلمیه به اصطلاح، و در از اونجا در واقع کل جریان دعوت رو هدایت میکردن که عرض کردم چه منطقه وسیعی رو پوشش میداد که البته بعدن شامل ایران هم شد، یعنی غیر از مناطق جنوبی ایران در منطقه جبال، ری تا خراسان و آذربایجان رو هم به نوعی در دوره ابو حاتم رازی که اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هست رو پوشش میداد. در عرض کنم که دهه 80 قرن سوم هست که یکی از همین رهبران به نام عبدالله که معروف شد به عبدالله مهدی بعدن، و البته از باب تحقیر خیلی بهش گفتن عبیدالله و به همونم معروف شد عبیدالله مهدی. خود آقای دفتری هم در همین کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلی که بعدن یه ادیت جدیدی کرد ازش تحت عنوان تاریخ و سنت‌های اسماعیلی منتشر شد، همین تعبیر عبیدالله مهدی رو میاره، البته میگه که ایشون اسمش عبدالله بوده، ولی در این کتابی که بعدن یعنی اخیراً 3-4 سال پیش منتشر کرد در واقع تاریخ مذاهب شیعی، در اونجا تعبیر عبدالله رو به کار میبره، یعنی خودش هم همون عبدالله رو به کار میبره. این عبدالله که در واقع رهبری دعوت در مرکز سلمیه به ایشون رسید، ایشون بعد از مدتی اعلان کرد که در واقع همه کسانی که در مرکز دعوت رهبری میکردن جریان اسماعیلیه رو و به عنوان باب یا حجت مطرح بودن، اینا همه فرزندان محمد ابن اسماعیل بودن و امام بودن در زمان خودشون، و محمد ابن اسماعیل هم از دنیا رفته و زنده نیست، و بنابراین هر کدوم از این افراد امام بودن نه باب و حجت، بنابراین ادعای امامت کرد و خودش البته ادعای مهدویت کرد. قبل از این البته یک کار مهم می کردن اسماعیلیه، عرض کنم که در ایام حج یه شخصیت دانشمندی، دو تا شخصیت دانشمند شیعه امامی رو به نام ابو عبدالله شیعه و ابو العباس شیعه، من دیگه مجبورم خیلی اینا رو بگم چه برسه به یک جایی که روشن بشه مطلب، اینا رو دعوت کردن و اینا اسماعیلی شدن هر دوشون، با اینکه امامی هم بودن. ابو عبدالله رو مأموریت دادن به شمال افریقا در میان به اصطلاح در همین منطقه مراکش و مغرب و اونجاها در میان قبیله های بربر حالا معروف به کتامه ظاهرا، و البته ابوالعباس رفت به مصر. خب اون ابو عبدالله کارش گرفت در اونجا، آدم خیلی قابلی بود، هم از لحاظ علمی آدم اهل فضلی بود، هم از جهات مدیریت نظامی و سیاسی اینها خیلی قوی بود. 18 سال کار کرد تقریبا و یه لشکر عظیمی در واقع فراهم شد که همه اسماعیلیای پابرکابی بودن که در واقع در اونجا حمله نظامی کردند و اون منطقه مغرب رو در واقع از سلطه امیران محلی اغلبی هم اغالبه که در واقع به با مشروعیت جواز خلافت عباسی در اونجا حکومت میکردن اونا رو ساقط کردن. و اون وقت اون عبدالله که در مرکز سلمیه بود 3-4 تقریبا 7 سال قبل از این که این پیروزی به نهایی برسه از مرکز سلمیه به سمت فلسطین حرکت کرد و از اونجا به مصر و اومد به شمال آفریقا. حتی ماجراهایی داره، به هر حال دستگیر میشه، زندانی میشه، ولی نهایتا ابو عبدالله شیعیشون رو آزاد میکنه و در سال 297 در واقع ایشون به عنوان مهدی و امام اسماعیلیه تاجگذاری میکنه و حکومت در واقع اسماعیلیه و به تعبیر جدید حکومت فاطمی ها رو، اینا خودشون رو فاطمی نامیدن چون این شبهه وجود داشت که اینا واقعا آیا اصلا فاطمی هستن، از فرزندان محمد بن اسماعیل هستن یا نه، خودشون رو فاطمی نامیدن. حالا نکته‌ای که در اینجا وجود داره، جریان دعوت اسماعیلی در منطقه شرق یعنی در همین عراق و بحرین و در واقع در ایران و در یمن و این قسمت ها که یکی از رهبران عمدش همدان قرمت بود، زیر بار این در واقع چیزی که آقای دفتری بهش میگه اصلاحات و عبدالله مهدی و عبدالله مهدی نرفتن و گفتن این یه بدعتیه. بنابراین این جریان به کلی با فاطمیه، با فاطمی ها و همین عبدالله مهدی اختلاف پیدا کردن، بلافاصله حمله کردن به مرکز سلمیه، منتها ایشون زودتر رفته بود از اونجا خارج شده بود و به ایشون دسترسی پیدا نکردن. نهایتا این اختلاف خیلی جدی باقی موند و یکی از عواملی که باعث شد فاطمی ها بعد اینکه قدرت گرفتن نتونستن خلافت عباسی رو ساقط بکنن، چون خیلی هم اومدن جلو، همینا بودن. اینا در برابر برای قدرت مهمی بودن، میدونید حدود 200 سال در بحرین حکومت کردن تقریبا که بعدن عیونی ها اومدن اینا رو ساقط کردن، نتونستن به هر حال کار رو پیش ببرن در این سمت، اینا مانع بودن. بنابراین در اینجا ما با یک جریان سومی در اسماعیلی مواجه هستیم که در واقع جریانی هست که عبدالله ادعا کرد که بخش کوچکی از شیعه اسماعیلی از همون اول میدونستن که در واقع این کسانی که رهبر دعوت در سلمیه بودن ائمه بودن و از فرزندان محمد ابن اسماعیل بودن، که حالا این جریان تبدیل شد به اسماعیلی فاطمی. خدمتون عرض کنم که در برابرش اون وقت اسماعیلی مبارکیه در قالب در واقع دعوت رهبری همدان قرمت ادامه پیدا کرد که معروف شدن به قرمتی ها، گاهی وقتا قرامت هم گفته میشه، البته گاهی وقتا تعبیر قرمتی رو به کل اسماعیلی از باب تحقیر هم اطلاق میکنن، ولی خب اون این جریان اینجوری بودن. بنابراین ما یه اسماعیلی نخستین داریم در تعابیری که هست که شامل اسماعیلی خالصه میشه، شامل مبارکیه میشه و در واقع شامل همین جریان سومی که عبدالله مهدی مدعیش بود. بعد از این ما در واقع شاخه اسماعیلی فاطمی رو داریم و قرمتی ها رو داریم. خب فاطمی ها تقریبا تا 4 خلیفه شون
در همون مغرب باقی موندن و نتونستن اشاعه بدن، کار رو درگیر بودن با قدرت‌های محلی. اما در دوره خلیفه چهارم المعز که آدم قابلی هم بود، ایشون تونست به هر حال با برنامه ریزی هایی که کرد مصر رو فتح بکنه و وارد مصر شدن از دوره در واقع خلیفه معز، در واقع از دهه میانی از حدود 360 به این طرف در مصر مستقر شدن و البته دیگه بعدن تا فلسطین و لبنان و شام و اینجاها رو هم به تصرف خودشون در آوردن، حتی تا این طرفتر هم اومدن. اما خب اینا فراز و نشیب داشت، یعنی هی دست به دست میشد این مناطق، اینجور نبود که در واقع یک سلطه دائمی در این منطقه داشته باشن. خب تا دوره به اصطلاح مستنصر که خلیفه هشتم فاطمی ها هست و حدود 60 سال هم امامت کرد و بیشتری امامت رو در واقع ایشون داشت، مستنصر نص امامت رو بر پسرش نزار نوشته بود که پسر بزرگتر بود، ولی وقتی که ایشون از دنیا رفت یک وزیر قدرتمند به نام افضل که در دستگاه فاطمی بود به دلایلی زیر بار این نص نرفت و در واقع برادر ایشون رو به نام المستعلی به جای به اصطلاح نزار گذاشت و نزار فراری شد رفت به اسکندریه، سال بعدم به قتل رسید. حسن صباح که در ایران بود و یک شیعه امامی بود و خیلی سال قبل در دعوت اسماعیلی جذب اسماعیلی ها شده بود و این خیلی نکته مهمیه توی تاریخ تشیع امامی، من در همین مقدمه‌ای که نعمانی در کتاب الغیبه داره و اونجا شاکی از وضعیت شیعیان امامی هست، اونجا اشاراتی داره که مشخص کاملا اشاراتش به همین عبدالله مهدی و حرکت‌های اسماعیلی و جذب امامی‌ها در واقع در اون دوره بحران اعتقادی و دوره حیرت در شیعه امامیه هست که نشون میده در واقع تعداد زیادی از امامی‌ها جذب جریان اسماعیلی می‌شدن. خب البته نوشتن کتاب‌های مثل الغیبه نعمانی اینا خیلی مؤثر بود در اینکه وضعیت رو سامان بده و در واقع مسائل رو روشن بکنه از لحاظ اعتقادی. عرض کنم که خب حسن صباح اومده بود به مصر و در اونجا دیده بود که خلیفه به اصطلاح مستنصر نصر رو به اسم نزار و این نصر رو دیده بود، تا بعد برگشته بود به ایران و در همین منطقه به اصطلاح شمال سمت شمال قزوین میشه دیگه که منطقه دیلمان هست و الان اونجا قلاع علموت هست، نمیدونم دوستان رفتن اونجا رو دیدن یا نه، اگه ندیدید حتما یه برنامه‌ریزی بکنید در یه مثلا بعد از عیدی که هوا خیلی خوبه، واقعا هم از جهات هوا و اینها خیلی خوبه و منطقه زیبایی، هم اون دیدن اون قلاع واقعا خیلی جالبه لحاظ تاریخی، چون حالا یه مقداری هم اینا رو به اصطلاح کاوش کردن و یه مقداری بازسازی کردن و اینا، خیلی چیز دیدنی جالبیه. در واقع چند تا قلعه است، مثلا اون قلعه اصلی قلعه علموت که محل استقرار همین هستن. حسن صباح اینا رو خریداری کرده بود گویا از زیدی ها و اینجا مستقر شده بود. بعد از این که اون اتفاق افتاد ایشون از به طرفداری از نزار برخاست و به طور کلی از اسماعیلی فاطمی جدا شد. بنابراین ما در بعد از مستنصر یک شقاق دیگه در اسماعیلی فاطمی داریم که در واقع فاطمی ها تبدیل میشن به فاطمیه مستعلوی به دلیل اینکه مستعلی برادر این نزار بود که پسر کوچکتر مستنصر بود و بعد البته جریان نزاری. حالا اون مستعلی ها بعد دوباره خودشون دچار انشقاقی میشن، حافظی طیبی میشن که حافظی از بین میره و مستعلوی طیبی ها باقی میمونن که هنوز هم هستن، بوره های داوودی و سلیمانی و اینها که بخشیشون در یمن و در عربستانن و عمدهشون در هندوستان هستن، ادامه همون در واقع طیبی های مستعلوی بگیم مستعلوی های طیبی فاطمی هستن در برابرشون نظاری ها هست. البته اونا تعدادشون زیاد نیست، شاید مثلا 1.5 میلیون کلشون باشن. برابری عمده اسماعیلیه در نظاریه ادامه پیدا کردن که الان طبق گفته های آقای دفتری حدود 20 میلیون جمعیتشون هست در جای مختلف دنیا هستن. پس عمده اسماعیلی الان اسماعیلی نظاریه. بله؟ آخانی ها که الان در واقع از آخان اول شروع شده که آخان چهارمه، اینا در واقع ائمه فعلی اسماعیلی نظاری هستن. خب من این رو بله مختلف پراکنده هستن، در ایران خودمون هم هستن، خیلی زیاد نیستن ولی هستن، مثلا در منطقه خراسان جنوبی هستن، در تهران هستن، عرض کنم که در افغانستان، در بدخشان هستن، در تاجیکستان هستن، در روسیه هستن، در قم هم بله هستن. خدمتتون عرض کنم که در اروپا خیلی هستن، به خصوص در انگلستان هستن، در امریکا هستن، در کانادا هستن، زیاد هستن دیگه، پراکنده هستن. مطالعه رهبریشون وسیله آخان در لندن هست، در انگلستان هست. خدمتتون عرض کنم که این رو گفتم برای اینکه میخوام عرض بکنم که اسماعیلی در واقع غربی ها وقتی که جنگ های صلیبی شد، یعنی در اواخر قرن پنجم که جنگ اولین جنگ صلیبی شروع شد که اینا اومدن به اصطلاح به ظاهر با استمداد بیزانس و روم شرقی، مسیحیت شرقی اومدن و بعد از 3 سال رفتن تا به اصطلاح اورشلیم یا بیت المقدس که حالا اونجا مکان مقدس اونا هم حساب میشه، اونجا رو فتح کردن که البته 1 سال قبلش فاطمی ها از دست حکومت قبلی گرفته بودن، ولی خب فاطمی ها نتونستن اونجا مقاومتی بکنن. بعدن هم چند بار اینا با هم درگیر شدن که فاطمی غالبا هم شکست خوردن در این ماجرا. این در واقع زمینه آشنایی غربی ها با اسماعیلی فاطمی رو فراهم کرد. اما نکته مهم اینه که حسن صباه بعد از اینکه خودش در اینجا مستقر شد و نظاریه رو در واقع در اینجا رهبری کرد و سامان داد، به کسانی از همین اسماعیلی نظاری که در ایران بودن مأموریت داد رفتن به شام، یعنی در سوریه، در حلب و در جاهای دیگری در واقع رفتن و همین کاری که در ایران کرده بودن اونجا دنبال کردن که همین قلاع مستحکم رو در مناطق کوهستانی به اصطلاح صعب العبور و البته دارای شرایط آب و هوای خاص به اصطلاح انتخاب کنن و اونجا در واقع دعوت نظاری رو اشاعه بدن. خدمتتون عرض کنم اینا البته این انتخاب هاشون واقعا خیلی مهم بوده، حالا با اصولی که داشتن. در همین قلعه علموت یک بار این قلعه 2 سال به وسیله سلجوقی ها محاصره شد بدون اینکه اینا هیچ گونه ارتباطی با بیرون از قلعه داشته باشن، 2 سال در اونجا مقاومت کردن، یعنی غذا و آب و همه چیز رو تأمین میکردن، با اینکه قلعه چیز خیلی، یه صخره خیلی بزرگیه وسط دامنه در واقع این کوه بزرگ، یه صخره خیلی عظیمیه روی این قلعه ساختن که نمیدونم شاید به اندازه زمین فوتبال هم نباشه در اصلش، چون حالا که خیلی تغییراتی کرده. در همینجا اینا 2 سال مقاومت کردن، سلجوقیان رو نتونستن سرنگون کنن، بیش از 160 سال حکومت کردن در همینجا و حکومت های مختلف حریف اینا نشدن تا البته بعدا مغول ها در دوره هولاکو اینا اومدن اینا رو در واقع ساقط کردن. در اونجا هم همین کار رو انجام دادن، افرادی رو که فرستادن موفق شدن که به هر حال نهایتا با فراز و نشیب هایی که طی مثلا 40-50 سال بود موفق شدن که مواضع خودشون رو محکم بکنن و افرادی رو جذب بکنن، شاید بیش از مثلا 300-400 هزار نفر آدم رو جذب کردن. به هر حال حدود 10 تا قلعه رو اونجا داشتن تو مناطق مختلف و اینا درگیر می شدن با همین صلیبی ها که البته گاهی وقتا از در صلح با هم در می اومدن، با هم رابطه برقرار می کردن، بعضی وقتا هم که اینا می فرستادن ترور میکردن افراد اینا. یه نکته خیلی مهم که حالا چون به مناسبت بحثش میاد مقدمتا ما عرض بکنم، یکی از کارهایی که این جریان نظاریه با رهبری حسن صحبا کردن ترورهای خیلی ویژه‌ایه که اینا انجام دادن. فکر میکنم اولین تروریست های خیلی سازمان یافته تاریخی هم اینا هستن. خدمتتون عرض کنم که افراد خیلی از جان گذشته ای داشتن که به هر حال به هر شکلی که اینا بلد بودن تربیت میکردن. خیلی آدمای باحوصله ای بودن و کاردان بودن و اون کسی که باید ترور میکردن معمولا موفق میشدن. خیلی هم در صدد این نبودن که خودشون نجات بدن، مهم بود که اون مأموریت رو انجام بدن. خب چند نفر از همین بزرگان و بلکه از پادشاهان صلیبی رو در همین منطقه که اینا به اصطلاح فتح کرده بودن صلیبی ها، چون 4 تا حکومت تشکیل دادن وقتی صلیبی ها اونجا رو در واقع گرفتن، یکیش در اورشلیم بود، یکیش در انتاکیه بود، نمیدونم 4 تا در واقع مرکز بودن، هر کدوم از اینا یه پادشاه در واقع تعیین شده بود. خود اونام یه 200 سال دیگه، 200 سال به هر حال تاریخ فراز و نشیبایی که دارن. بعدن اینا گاهی وقتا خودشون با هم درگیر شدن، گاهی وقتا با یه بخشی از حکومت‌های اسلامی متحد شدن علیه اون یکی دیگه. خلاصه خیلی مفصل داستان‌های این در واقع صلیبی‌ها در اونجا که حدود 200 سال تقریبا، کمتر از 200 سال طول کشیده، طی 8-9 بار هم جنگ شده که البته معمولا هم تو این جنگ ها دیگه بردی نکردن غیر از همون دفعه اول که 80 سال بعد از اولین فتحشون به وسیله صلاح الدین ایوبی، البته عمده فتوحاتشون از دستشون خارج شد که نهایتا هم دیگه به طور کلی در اواخر قرن 13 ساقط شدن صلیبی ها و ناامید شدن از اینکه بتونن در جهان اسلام با کار نظامی به اصطلاح کار رو پیش ببرن. یکی از مسائل همین بود که اینها افرادی رو ترور میکردن، چه از سران مسلمون ها، چه از عرض کنم که فاطمی ها و چه از این صلیبی ها. بنابراین اینا یک شهرتی پیدا کرده بودن و هرگاه که یه قتلی هم اتفاق می افتاد ولو که اونا این کار رو نکرده بودن به اسم اینها تموم می شد. یه رعب و وحشتی در واقع ایجاد کرده بودن که این بعدا به اصطلاح تبدیل شد به یک سری افسانه ها که معروف شد به افسانه های اساسین، یا همون که در واقع بگیم که کلمه اروپایی همون حشاشین بود، یا حشیشیه یا حشیشیین به اصطلاح. این تعبیری بود که عامر، عرض کنم که خلیفه به اصطلاح فاطمی بعد از مستعلی، در یک نامه‌ای، یه منشوری در واقع که علیه نظاریه نوشت، اونجا این تعبیر رو در مورد اینها به کار برد و این تعبیر بعداً رواج پیدا کرد که بعداً در ادبیات اروپایی، در رمان‌ها، افسانه‌ها اینا این کلمه وارد شد. همین الان هم شما تو این بازی‌های بچه‌ها که درست کردن کامپیوتری، کلمه اساسین رو شما تو بعضی از این بازی‌های جنگی می‌بینید که برمیگرده به همون در واقع عقبه تاریخی. یک افسانه ای درست کرده بودن که نمیدونیم تا چه اندازه واقعا درسته، که البته های دفتری خیلی اینا رو نمیپذیره، و اون این بود که در واقع این نظاری ها افرادی رو که میخواستن مأموریت بدن بهشون مواد مخدر مثلا حشیش و امثال اینها میخوروندن و میبردنشون، البته در همین آجاهایی خیلی هم خوش آب و هوا، و گفت جنات تجریم تحت الانهار، لابد هورالعین و اینا هم در کنارش به شکلی تأمین می شده. اینا خیال میکردن که وارد بهش شدن و بعد از این که از اون حالت بیرون می اومدن بهشون می گفتن که اگر می خواهید وارد بهش بشید مجددن، همون بهشتی که کمی تجربه کردید، باید برید این مأموریت رو انجام بدید و می رفتن مأموریت رو انجام می دادن. منتها خب گفتن که این افسانه است و واقعیت نداره و شاید تا حد زیادی همین حرف درست باشه. در واقع اونی که مؤثر بود تعالیم ویژه و تربیت ویژه‌ای بود که اسماعیلی‌ها در افرادشون به وجود می آوردن، به دلیل اینکه یک سازمان دعوت بسیار پیچیده و تشکیلاتی و قوی داشتن که در تاریخ بی نظیره. من گمان نمی کنم همچین تشکیلاتی ما توی تاریخ داشته باشیم که به هر حال اینا داشتن. من وارد جزئیات این قضیه نمیشم. بنابراین آشنایی بعدی این صلیبی ها و غربی ها با تشیع این آشنایی هستش که با اسماعیلی نظاری پیدا کردن. من تو عرض میکنم که در واقع همین آشنایی هم آشنایی در واقع دقیقی نیست، آشنایی خیلی انحرافیه. گویا صلیبی ها هیچ در پی این نبودن که شناخت دقیقی از اسلام و از جریانهایی که در اونجا بود پیدا بکنن. اصلا اینا تا اون زمان دنبال این بودن که اسلام رو باید از طریق کتاب مقدس بشناسن، بنابراین برای شناخت اسلام توی کتاب مقدس میگشتن و اگر در کتاب مقدس اشارهی به مثلا مسائل آخرالزمان بود، به مسائل دجال بود، مسائل ضد مسیح بود، اینا بود، از این طریق در واقع دنبال میکردن و اون شناختی که فراهم شد بیشتر شناخت به قول آقای دفتری به نوعی پامنقلی در واقع، که این صلیبی هایی که اومدن با مسلمان جنگ کردند و برگشتن به اروپا بر اساس به هر حال همین تخیلات یه چیزایی رو اونجا بردن که اینا تبدیل شد به افسانه ها و در واقع یک حرفای نادرست و بی‌ریشه‌ای. لذا هیچ وقت اینا نرفتن دنبال این که یک شناخت دقیقی پیدا بکنن. اگر هم گاهی مواردی اتفاق افتاده خیلی نادر بوده و منشأ اثر نبوده، چون کاملا اینها نگاهشون نگاه به اصطلاح به قول امروزی ها عرض کنم که ایدئولوژیک بوده. همین مثلا افسانه حشاشین یه که حالا آدم کشن بهشون میگفتن یه نمونشه. در واقع مسلمون ها رو به تعبیر خودشون ساراسن ها میگفتن که اینها یک مسیحیت مقلوب و جعلی رو پیش گرفتن، یه تثلیث باطلی میپرستن و حضرت محمد رو یک جادوگر در واقع معرفی میکردن و حتی تو بعضی از قصه هاشون بود که ایشون یک کاردینال بوده، در اصل کاردینال یک کلیسای رومی بوده که علیه کلیسا سر به شورش گذاشته و به عربستان رفته و در از اونجا در واقع دینی رو از خودش در واقع ارائه و عرضه کرده یا جعل کرده. خدمتون عرض کنم که این درست به عکس اون چیزی بود که ما توی فاطمیه داشتیم، یعنی در دربار وقتی فاطمیه ها اومدن در قاهره، خب میدونید که الازهر رو همینا تأسیس کردن دیگه، دانشگاه اصل تأسیس الازهر مال فاطمی هاست. در اونجا یه دارالحکمه ایجاد کرده بودن، شاید در رقابت با عباسی ها که در دوره هارون و مأمون بیت الحکمه رو تأسیس کرده بودن. بیت الحکمه واقعا یه دانشگاه جامعی بود به معنی امروزی کلمه که همه چیز درش دیده شده بود، یعنی انواع رشته های علمی و تدریس ها و جلسات بحث و منظره و محل کتابت و استنساخ و همه چیز، کتابخونه های عظیم. در اینجا هم دارالحکمه درست کردن. یکی از کارهایی که در دارالحکمه میکردن این بود که مبلغان و داعیانی رو که میخواستن بفرستن توی در واقع بین ادیان دیگه که اونها رو به در واقع اسلام، البته به اسلام اسماعیلی دعوت بکنن، به اینها زبان اونجا اون دین رو یاد میدادن، کتابای مقدس اونها رو میخوندن. مثلا نوشتن در مورد حمیدالدین کرمانی که البته یک دانشمند خیلی برجسته اسماعیلی در قرن چهارم و اول قرن پنجم هست، واقعا شخصیت بزرگیه، من گاهی وقت ازش تعبیر میکنم میگم ابن سینای اسماعیلی است، معاصر ابن سینا هم هست تقریبا، یه خورده از ایشون جوان‌تر هست، دانشمند خیلی بزرگی است. ایشون مثلا گفتن که هم سوریانی یاد گرفته بود و هم زبان عبری و مسلط بود به کتب مقدس یهود و مسیحیت و اینها، چون ایشون به هر حال کارهای تبلیغی هم داشت. ولی خب حالا غربی ها اصلا دنبال چنین کاری نبودن، در حالی که به طور طبیعی برای مبارزه با اسلام اگر میخواستن مبارزه بکنن راهش این بود که یه شناخت دقیقی پیدا بکنن، ولی به هر دلیل چنین ایده‌ای در میان اسماعیلی ها وجود نداشت. عرض کنم خدمتون که اولین گزارش هایی که در مورد نظاری ها هست من خدمت شما بخونم بد نیست. خب ویلیام اهل سور، البته اصلش در اصل اورشلیمی بوده ولی چون ایشون اسقف اعظم کلیسای شهر سور که الان در لبنان هست دیگه، ایشون تقریبا قدیمی‌ترین مورخ صلیبی هست در قرن در واقع ششم قمری و قرن دوازدهم میلادی فکر کنم حدود 1184-5 فوت کرده، متولد 1130 میلادی. ببینید ایشون توصیفش از نزاری‌های شام اینه. حالا من در مورد فاطمیان چیز خیلی خاصی در واقع ندیدم تو منابع. میگه در ایالت سور در فینیقیه و در اسقف نشین ترتوشه یا همون ترتوس در واقع طایفه‌ای زندگی میکنن که دارای 10 قلعه و روستاهای وابسته به دانها هستن. تعداد آنها چنان که ما اغلب شنیده ایم حدود 60,000 نفر و بلکه بیشتر است. از رسوم این طایفه آن است که رئیسشان را خود برمیگزینند. خب میدونیم اصلا نادرسته در واقع، اصلا این رئیس از ایران دعوت میشده. حالا بعد از این که دیگه البته خلاء علمود در ایران سقوط کرد، اونها یه استقلال یمنسپی پیدا کردن که البته خب اونها هم دیگه خیلی بعدش دوام زیادی پیدا نکردن، ولی به هر حال از ایران در واقع ارسال میشد رئیس اونجا. از رسوم این طایفه آن است که رئیسشان را خود برمیگزینند و گزینش بر پایه حق موروثی نیست، بلکه بر اساس تقدم در فضائل است. این رئیس چون انتخاب شد او را شیخ یا پیر مینامند. معمولا به اینا میگفتن شیخ الجبل. اصطلاح شیخ الجبل در واقع به همین رهبران نزاری در شام بوده. او را شیخ یا پیر مینامند زیرا به کار بردن القاب فخ از به کار بردن القاب فخیمتر پرهیز دارند. اطاعت از او چنان است که پیروانش هیچ کاری را سخت یا طاقت فرسا نمی دانند و با اشتیاق حتی خطرناکترین مأموریت ها را به فرمان او انجام می دهند. به عنوان مثال اگر بر حسب اتفاق امیر یا شاهزاده ای باشد که نسبت به این طایفه ابراز نفرت یا عدم اعتماد کرده باشد، پیر خنجری در کف یکی یا چند تن از پیروان خیش می‌گذارد. آنها که به این ترتیب به کشتن آن امیر نامزد شدند بلافاصله با شتاب به راه می‌افتند بدون آنکه به عاقبت کاری که باید انجام دهند بیندیشند یا امکان فرار شخصی را در نظر آورند. آنها غیورانه و با شکیبایی هر مقدار لازم باشد انتظار می‌کشند تا عاقبت فرصت مناسب به دست آید و آنها بتوانند فرمان شیخ را اجرا کنند. نه مسیحیان و نه ساراسنها یعنی مسلمانان نمیدانند این نام یعنی اساسین از کجا مشتق شده است. حالا دوستان اگر خواستن مفصل این ماجرا رو بخونن در همین کتاب افسانه های هشاشین یا اسطوره های فدایان اسماعیلی از آقای فرهاد دفتری میتونن مراجعه بکنن. البته خلاصه ترش در همون کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلی هم ایشون آورده. ببینید گزارش ها از مثلا تشیع اسماعیلی نزاری ایناست، یعنی در این حده، یعنی اصلا خیلی هم برای اینا روشن نیست که به هر حال اسلام چه جریان های درونی داره و یکی از اون جریان های مهم تشیعه و باز خود تشیع مثلا یه شاخه امامی داره، یه شاخه اسماعیلی داره و شاخه های دیگری داره. اصلا اینا اصلا نباید انتظار داشت که اونا یه همچین اطلاعاتی داشته باشن. حتی گاهی وقتا اینا رو مسلمون ندونستن. مثلا در بعضی از گزارش‌هاشون هست که در واقع اینها حتی مسلمان هم نیستن. مثلا گزارش دیگری هست، شخص دیگری به نام جیمز دووتری یا ژاک دووتری که بعد از همین ویلیام سوری در عکا و در همین مناطق به اصطلاح به عنوان اسقف تعیین شده و خیلی هم آدم پرشور و مبلغ پرشوریه و دنبال اینه که به هر حال مسلمان ها رو به مسیحیت دعوت بکنه. باز اینم همون حرفای ویلیام سوری رو در واقع تکرار میکنه. فقط یه اشاره دیگه ای که اضافه میکنه، میگه بله این نزاری های اینجا در واقع با نزاریه در ایران ارتباط دارن. عرض کنم که حالا حتی گزارش های دیگری هم از اینا هست که خدمت شما عرض شد که در همین کتاب بله آقای دفتری هست. من یکی دو تا از این گزارش رو بخونم، بد نیست، گزارش کوتاه البته. همین جیمز دووتری در واقع بله مثلا در یکی از گزارش میگه شریعت محمد و نهادهای دینی صلی الله علیه و سلم او را با دقت و درستی پیش از همه سارسنها به کار می برند. بیش از همه ساراستان ها. حالا ایشون اینجا اینجوری میگه در مورد همین نظاری ها، شریعت محمد و نهادهای دینی او را با دقت و درستی بیش از همه ساراستان ها به کار میبرند. حالا به نظرم بازم حرف دقیقی نیست. تا اینکه در زمان یکی از مشایخشان که نبوغی ذاتی به او عطا شده بود و مطالعه نوشته های دینی مختلف را وجهه همت قرار داده بود، وی با سعی وافر و دقت تمام به خواندن و بررسی احکام دینی مسیحیان و انجیل‌های مسیحی و تحسین نیکویی معجزات و قدوسیت اصول عقاید آن روی آورد و چون به مقایسه اینها با دین خود پرداخت، به معتقدات سطحی و نامعقول بودن دین محمد صلی الله علیه و سلم پی برد و از آن بیزاری حاصل کرد. پس بران شد که به تدریج پیروان خود را از متابعت آیین‌ها و شعائر آن شریعت تعبیر بدی کردن باز خواند و عاقبت آنها پس از گفتگوهای بسیار و نصایح جدی معلمشان همه با رضایت کامل قبول کردند که ترک دین محمد کنند و رحمت تعمید را بپذیرند و مسیحی شوند. که واقعا یه گزارش نادرستیه، ظاهرا از همون ماجرای اعلان قیامت در به اصطلاح قلاع اسماعیلیه در ایران، که این هم به اصطلاح حسن دوم بهش میگن، خود این آقا خان حسن دوم علی ذکر السلام بهش میگن، یعنی بعد از حسن صباح کیا بزرگ امید جانشینیشون میشه، بعد از اون پسرش محمد ابن کیا بزرگ امید، بعد از اون پسر محمدی که حسن هست اسمش. این حسن یک در واقع تغییراتی در اسماعیلی نظاری به وجود ازش میگذریم. یکی از کارهایی که کرد این بود که در یه روز ماه رمضان، گمانم 17 ماه رمضان بوده گویا، اعلان قیامت کرد. یک چون یکی از به اصطلاح چیزایی که در اسماعیلی هست امام قائم القیامه بهش میگن، یعنی امامی که قیامت رو اعلان میکنه. عرض کنم که ایشون اعلان قیامت کرد و معناش این بود که به طور کلی شریعت برداشته میشه. چرا شریعت برداشته میشه؟ چون حقیقت آشکار میشه، حقیقت دین در امام آشکار میشه و این فقط برای کسانی آشکار میشه که معتقد به این مذهب باشن و البته بقیه چیزی برایشون آشکار نمیشه، اونا در واقع معدومات هستن به تعبیر اونها. خب این ظاهرا گزارشی که این آقای ژاک دوویتری میده که میگه اینا از شریعت اسلام دست برداشتن، این در واقع یک گزارش نادرستی از اعلان قیامت که البته بعداً دوباره در ادامه اون ائمه نظاری در قلاع دوباره این نواده ایشون این قیامت رو لغو کرد و دوباره برگشتن در واقع به دوره عادی. خدمتتون عرض کنم میخوام معلوم میشه که اینا در واقع برداشت هاشون به چه صورت هست در واقع در مورد حتی اسماعیلیه نظاریه. یکی دیگه از افرادی که در واقع گزارشی ارائه میکنه شخصیه به نام ایو راهب که به وسیله پادشاه فرانسه گویا فرستاده شده بود به یکی از همین قلاع برای اینکه یک پیمانی رو امضا بکنن. او یه گزارشی میده، میگه که به محمد اعتقاد ندارن بلکه پیرو دین علی هستن که عموی محمد هست. محمد همه افتخارات را که داشت مدیون علی بود و این که محمد چون بر جهانیان غلبه یافت با علی از در نزاع در آمد و از علی که غرور و جاه طلبی محمد علیاذ بالله دریافته بود جدا شد و علی چون دریافت که وی قصد از میان برداشتن او را دارد تا آنجا که میتوانست مردم را به اصول عقاید خود فرا خواند و در سهاری و بخش کوهستانی مصر انزوا گزید و در آنجا پیروان خود را مذهبی متفاوت از دین محمد آموخت. آنها که پیرو دین علی شدند پیروان دین محمد را کافر می‌خوانند، همچنان که محمدیان نیز به همین شیوه بدویان را بی‌دین می‌نامند. این تعبیر بدویان هم در مورد همین نظاری‌ها به کار برده شده گاهی وقتا. از این بابت هر دو فرقه راست می‌گویند، زیرا در واقع هر دو بی‌دین و کافر هستند. ببینید در واقع شناخت اینها از نظاریه که این همه در واقع باشون ارتباط داشتن به این صورت. اون وقت حالا چه انتظاری داریم که در واقع اینها شناختی از شیعه امامیه داشته باشن؟ گزارش ها نشون میده که واقعا شناختی که اینها از امامیه دارن از این هم ضعیف‌تره. ما این گزارش ها رو یکی در همین ویلیام سوری داریم که اشاره شده، یکی همین ژاک دوویتریه و یک در واقع فرد سومیه به نام ریکولدو دامونته کروس یا کروچه در واقع، که حالا من اشاره میکنم این چیزی که اینها معتقد بودن در مورد به اصطلاح شیعه، شیعه غیر اسماعیلی که حالا در واقع هم شیعه امام. این رو هم اضافه بکنیم که شیعیان امامی در این دوره جنگ‌های صلیبی در منطقه هیچ حکومتی قدرتی دستشون نیست. البته میدونید در قرن چهارم در شام همدانیا بودن که حتی یعنی در واقع از قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم حکومت کردن، حدود 100 سال دیگه، البته با اون فراز و نشیب‌هایی که داشت و به هر حال جا به جایی ها دست به دست هایی که این حکومت می شد. یعنی در واقع در دوره آل بویه به سر کار اومدن ولی حدود 40-50 سال بعد از آل بویه هم در واقع ساقط شدن، که البته در همین زمان یک حکومت شیعی دیگری در خود عراق که همین حکومت آل مزید هست، مزیدی ها شکل گرفت، که بعد از اینکه آل بویه ساقط شدن اونا ادامه پیدا کردن، یعنی حتی در دوره سلجوقی هم ادامه. ولی تو این منطقه ما شیعیان امامی که حکومت دستشون باشه نداریم، بنابراین به طور مستقیم این صلیبی ها هیچ مساس و تماس و کنتاکتی با اینها در واقع ندارن، ولی البته شیعه امامی تو منطقه هست، منطقه خوب طبیعتاً در حاشیه هستن. خود ویلیام اسقف اعظم شهر سور، ایشون که حالا بزرگترین در واقع مورخ صلیبی در قرن 12 هست، که حالا اون اطلاعات رو در مورد اسماعیلیه و اهل سنت و اینها داره و تا حدی هم شاید قابل توجه باشه، یک یادداشتی رو در مورد شیعیان مینویسه که چیز عجیبیه و تعبیر میکنه از علی به حلی هم تعبیر میکنه، میگه بله در واقع شیعیان معتقد هستن که پیغمبر راستین علی هست و خدا میخواست پیام اسلام رو از طریق او به مردم برسونه، اما جبرئیل مرتکب، یعنی شیعیان، این شیعیان میگه معتقد هستن، مرتکب اشتباه شد و به جای وی پیام را به محمد رسان. خب ظاهرا این خیلی هم بیریشه نیست این حرف، یعنی شاید غلات بودن و شاید به احتمال زیاد سنی هایی که مخالف شیعیان بودن و ضد شیعیان بودن این حرفا رو از جانب شیعیان میزن و اینا شنیده بودن و در واقع همچین گزارشی به وسیله ویلیام سوری داده شده. این همون در واقع عقیده یک در کتاب های فرقه شناختی ابن قتیبه در قرن سوم که فکر کنم 276 فوتش و ابن حزم بغدادی در زیدیه نشوان همیری در حورالعین در واقع نسبت دادن این به یک جریانی به نام غرابیه، یه جریانی که گفتن از غلات به اصطلاح شیعه رافضه بوده، اینا معتقد بودن که شباهت بین حضرت محمد و حضرت امیر از دو تا کلاغ به هم دیگه بیشتر بوده و جبرئیل وقتی که مأمور شد که پیام وحی رو برسونه به حضرت علی اشتباه گرفت حضرت محمد رو با او و اون پیام رو برد برای حضرت محمد، و اون تعبیر شبهه خان الامین که گاهی وقتا هم ذکر میشه بعضی در واقع گفتن به همین ماجرای غرابیه برمیگرده. بغدادی که 429 هست فوتش در الفرق بین الفرق میگه الغرابیه قوم زعمو ان الله عز و جل ارسل جبریل الى علی فغلط فی طریقی فذهب الى محمد لانه کان یشبه، اشتباه کرد چون شبیهش بود، و قالو کان اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب یا ذباب بالذباب و زعمو ان علی کان الرسول و اولاده بعدهم الرسل بعدهم الرسل و هذه الفرقه تقول لاتباعها الانو صاحب الریش یعنون جبرئیل. آره اینو معتقدن که باید جبرئیل علیاذ بالله رو لعنت کرد. و کفر هذه الفرقه اکثر من کفر الیهود الذین قالوا لرسول الله من یأتیک بالوحی من الله تعالی، میگه اینا کفرشون از کفر یهودی ها بالاتر، چون یهودی ها اومدن به پیغمبر گفتن که کی وحی رو برای تو میاره از جانب خدا، فرمود که جبرئیل، فقال جبرئیل، فقالوا انا لا نحب جبرئیل لانه ينزل بالعذاب، چون این فرشته عذابه، و قالوا لو اتاك بالوحي ميكائيل الذي لا ينزل الا بالرحمه لامنا بك، گفتن که اگه میکائیل وحی رو بر شما میورد، چون فرشته رحمت ما به تو ایمان میوردیم. فالیهود مع کفرهم بالنبی و مع عداوتهم لجبریل لا یلعنون جبریل و انما یزعمون انه من ملائکه العذاب دون الرحمه و الغرابیه من الرافزه یلعنون جبریل و محمد و قد قال الله تعالی من کان عدو و لله و ملائکته و رسولی و جبریل و جبریل و میکائیل فان الله عدو للکافرین. عبدالجلیل قزوینی رازی میگه که خب عبدالجلیل قزوینی رازی کتابی داره به نام النقض که خیلی کتاب مشهوری، حتما دوستان میشناسن. این کتاب سال 576 نوشته شده، یعنی قرن ششم، همین دوره‌ای که صلیبی ها در 560، من ذهنم 576 من به ذهنم 576 حال نمیاد. بله من به ذهنم 576 ممکن اشتباه کرده باشم، حالا چک میکنیم. عرض کنم که خب این همین دوره‌ای که صلیبی ها هم در واقع در اون منطقه مسلط هستن و مغول ها هم از این طرف به حال در جهان اسلام وارد شدن، به سمت شام هم رفتن، حتی در شام شکست خوردن اینا. ایشون میگه تعبیر غرابیه رو اینا در همه شیعه اطلاق میکنن، یعنی این تعبیر گویا یه وقتی حالت دشنامواره‌ای داشته که به همه شیعه، یعنی از جمله شیعه امامیه غیر غالی هم تطبیق میشده. نکته جالبش اینه که ابن تیمیه که در همین منطقه شامات هست، ایشون اهل شام هست، در منهاج السنه از شعبی نقل میکنه که شعبی میگه من شما رو از این هواهای گمراه کننده، یعنی اهوا گرایش ها، برحذر میدارم که شر آنها رافضه است، بدتر از همشون رافضه است. آنان با رغبت و میل داخل اسلام نشدند، بلکه به جهت نابودی اسلام آن را پذیرفتند. یهود در صدد وارد کردن نقص و عیب بر جبرئیل برآمده و او را از میان ملائکه دشمن خود میدانند، همان گونه که رافضه میگویند جبرئیل به اشتباه وحی را بر محمد نازل کرده است. ببینید پس این حرفیه که بین اهل سنت در منطقه شام وجود داره و یه کسی مثل ابن تیمیه این رو در واقع در نقد علامه هلی تو منهاج سنت آورده. معلوم میشه این که توی افواه اهل سنت در اونجا وجود داره و این حرفی که ویلیام سوری نقل میکنه خیلی هم حرف در واقع بی ربطی نیست، بی ربط به از این جهت که میگه شیعیان به چنین چیزی اعتقاد دارن، ولی از این جهت که چنین حرفی در اون منطقه مطرح بوده حرف بی ربطی نیست و دلیلم نمیشه که حتما شیعیان چنین قولی داشتن. ای بسا در واقع مخالفین و اهل سنت این قول رو میگفتن و ایشون از اونها شنیده. عرض کنم که ژاک دوویتری که یکی دیگه از همین نویسنده های بعدی هست، متوفای 1228 میلادی هست، اسقف شهر عکا هستش، ایشون بله ایشون هم به هر حال عقیده‌ای رو که به شیعیان نسبت میده همونی که در واقع ویلیام سوری میگه. حالا مثلا میگه که بله مثلا علی از نظر شیعه یک پیامبر برجسته‌ای بوده که خدا باش صمیمی‌تر بوده نسبت به حضرت محمد، یا مثلا میگه که بله علی و یارانش به حضرت محمد تهمت زدن و به قوانین و شریعت او در واقع هجوم کردن. باز این نکته هم اشاره میکنه که شیعیان نمازشون، مناسکشون و بعضی از مراسم دارن که با اسلام در واقع غیر شیعی متفاوت. نفر سوم یک کسیه به نام در واقع ریکولدو دامونت کروس که ایشون آدم انتظارش اینه که یک گزارش دقیق تری بده، برای اینکه ایشون رفت به عراق و خب عراق هم الان مرکز شیعیان بود، لااقل اکثریتش یا لااقل بخش مهمی شیعیان بودن و کاملا دسترسی داشت به شیعه، به مرکز شیعه، به کانون شیعه. ولی عجیبه که این با اینکه ایشون اونجا رفته ظاهرا حالا مبلغ دومینیکن هم بوده گزارش دقیق تری از گزارش سوری، ویلیام سوری و ژاک دوویتری ارائه نمی کنه. فقط میگه که بله شیعیان باور دارن که حق علی غصب شد. این جمله رو که آدم میشنوه میگه لابد ناظره به ماجرای خلافت بعد بلافاصله از علی بعد از پیغمبره، ولی بعدش ایشون اشاره میکنه که از نظر شیعه غاصب از حق علی از محمده. معلوم میشه که پس همون ذهنیتی که در واقع در بین صلیبی ها بوده، با اینکهشون میره از نزدیک شیعیان رو میبینه، همچنان در گزارش ایشون وجود داره. فقط یک نکته داره که در آخر گزارش میگه که شر این به اصطلاح شیعیان از شر سنی ها کمتره، مقدار یه نگاه مثلا معتدل تری داره نسبت به شیعه. عرض کنم که به هر حال در طول این دوره 200 ساله و حتی بعد از اون ما گزارشی در دست نداریم که نشون بده واقعا یک شناخت نزدیک به واقع، حالا لااقل نگیم خیلی هم واقعی، از شیعه و بلکه حتی از شیعه اسماعیلیه و نظاریه و بلکه حتی از اسلام در واقع به نوعی وجود نداره. این ماجرا تا قرنها بعدش هم ادامه داره، چون باز هم شیعه در کانون توجه قرار نگرفته تا دوره صفویه که خب اون ماجرای متفاوتی هست که انشالله در جلسه بعد من عرض میکنم. کیا؟ من ندیدم. یعنی شما تو اندلس، حالا اندلس یه مقداری شاید مثلا متفاوت باشه، ولی اونجا هم ما گزارش خیلی روشن و دقیقی نداریم، مگر بین خودشون، بین خود مسلمون ها و شیعیان، اما بازتابی در بین مسیحی ها ما نمیبینیم. بله بله، با اینکه در واقع حدود 8 قرن مسلمون ها در اندلس حضور دارن، که البته حالا 2 قرن اخیرش دیگه قرطبه و اونجا از دستشون خارج شد، در منطقه قرناطه بودن، معلبس در اونجا هم ما شناخت روشن و دقیقی نداریم، گرچه خود مسیحی‌هایی که اونجا زندگی می‌کردن البته یه مقداری متفاوت بودن. عرض کنم که بنابراین به قول مونتگومری وات، شناخت غربی‌ها از اسلام در کلیتش، و طبعا دیگه اینجا دیگه جایی هم نیست که برای که ما شیعیان رو مطرح بکنیم، تا قرن 19 4 تا مشخصه داره. یکی این که دین اسلام باطله و تحریف عمومی حقیقته. دوم این که دین شمشیر و ظلم و تخطیه، و خیلی عجیبه این، در واقع این راهبرد همین صلیبی هاست که خودشون با شمشیر رفتن اونجا، چقدر جنایت کردن. میدونید وارد در اولین بار که وارد اورشلیم شدن، تمام مسلمون ها و یهودیایی که در اونجا بودن همه رو قتل عام کردن، به طوری که گفتن مثلا جوی خون در کوچه های مختلف روان شده، اینقدر آدم کشتن اینا. در این حال اسلام رو دین شمشیر و ظلم و تخطی ذکر کردن. این نکته هم باید اضافه بکنم، این که مسلمون ها شکست خوردن دلیل خیلی روشنی داشت، برای این که مسلمون ها در این دوره کاملا درگیر در واقع اختلافات داخلی و نزاع‌های داخلی بودن. فاطمیه از طرف بود، نزاری‌ها بودن، هم جریان سلجوقی بود، خود سلجوقی‌ها دچار ضعف شده بودن، بین خودشون در منطقه شام اختلاف افتاده بود. خلافت عباسی که فقط یه اسم بود، در واقع یه تشریفاتی بود که دست به دست می‌شد بین، بنابراین جهان اسلام یک مرکزیتی درش وجود نداشت. به محض اینکه صلاح الدین ایوبی در سال در واقع در نیمه قرن شیشم، حدود مثلا 562-3 هست اگه اشتباه نکنم، تونست در واقع یک، یعنی فاطمیه رو که ساقط کرد، یک وحدتی در واقع ایجاد کرد، خیلی راحت رفتن و صلیبی ها رو شست دادن و قهرمان در واقع جنگ های صلیبی شد صلاح الدین ایوبی. این نکته دوم. نکته سوم که دین تناسایی و عیاشیه. و نکته چهارم این که از عیاذ بالله حضرت محمد ضد مسیح، آنتی کرایست، یا به تعبیری دجال هستش. به نظر مونتگومری وات خیلی تصویر خوبی ارائه میکنه در این، میگه غربی ها تا قرن 19 شناختشون از اسلام این گونه بود، و درسته واقعا این، به استثنای البته موارد جزئی اندک، گاهی وقتا در حد یک چشمه های کوچیکی، به استثنای اینا روند عمومی این بوده. بنابراین میتونیم بگیم که ویژگی های آشنایی آغازین غربی از تشیع این گونه هستش: یک، خیلی محدوده، خیلی سطحیه و خیلی انحرافیه. دوم، یک همین مقدار به اصطلاح آشنایی هم عمدتاً با تشیع فاطمی و نزاری هست و محدودترش با کلیت تشیع یا تشیع امامیه. عمدتاً این آشنایی افواهیه و از طریق مسموعات و افسانه هاست یا از طریق گفته هایی که از اهل سنت که مخالفین شیعه بودن در واقع شنیده بودن، و این عمدتاً به وسیله مقامات کلیسایی کاتولیکی در منطقه شام صورت گرفته و گزارش شده و مبنای شناخت غربی ها از شیعه همین گزارش بوده. مرحوم مینوی، اینم آخرین نکته جمله من باشه، میفرمایند که اروپاییان به خصوص در قرون وسطا از مذهب شیعه چیزی نمیدانستند، زیرا از زمان انقراض فاطمیان مصر تا ظهور صفویان هیچ دولتی که مذهب شیعه را رسما قبول کرده و ترویج نموده باشد وجود نداشته. تا مورد توجه اروپاییان قرار گیرد، حسن و حسین علیهم السلام و کربلا برای ایشان مجهول بود و صلیبی ها با فرقه اسماعیلی که از شیعیان مخالف اثناعشریه بودند تماس حاصل کرده و از آنان داستانهایی چون شیخ الجبل و حشیش خوراندن او به پیروان خیش را گرفته و در ادبیات اروپایی شیوع دادن و سخن دستی از غلات علوی مذهب در باب وحی به برخی کتب لاتینی راه یافت، تا آنجا که به نقل دانیل شمار پیروان محمد از پیروان علی بیشتر است و محمد حق علی را به زور غصب کرده است. به نظرم این جنبندی خوبیه که جناب استاد مینوی ارائه کردن. در یک مقاله‌ای با عنوان اسلام از چشم مسیحیان در مجموع مقالات تاریخ فرهنگ چاپ شده، صفحه 178، منم این رو از مقاله آقای احمدوند، دکتر احمدوند در گذری بر مطالعات شیعی در غرب دیدم. بله خیلی دقیق فرمودن، یعنی جنبندی خیلی خوبی هستش به نظرم. خب عذرخواهی میکنم اگر بحث طول کشید یا خیلی این شاخه به اون شاخه رفت، اگر نکته‌ای باشه که از دوستان استفاده میکنیم.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جاودان، خدمت دوستان هستیم. اگه سوالی دارن، دوستانی که مجازی تشریف دارن میتونن سوالاشون رو تایپ بکنن، آقای دکتر جواب بدن. خب آقای دکتر سوری، سوال چیزی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر جاودان که این بحث رو که برای بنده بسیار تازگی داشت مطرح کردن، و به خصوص از این جهت که اون عبارت هایی که غربی ها نوشتن رو خوندن و تک تک بهشون پرداختن. من چند تا سوال برای خودم پیش اومده که برای اینکه بیشتر با مطلب آشنا بشم. قبل از اینکه سوالا رو مطرح کنم، الان نگاه کردم دیدم که اصلا روی جلد مرحوم محدث اموی نوشته که سالش 560 تعلیف شده. روی جلد چپ اولش که الان من گشتم پیدا کردم، چون یادم مونده بود از روی جلدش حدود سال 560 کتاب نقص تعلیف شده، اگه ایشون درست استنباط کرده باشن. سوالاتی که به ذهنم میرسه، یکی این که اون همدانیان و به خصوص سیف الدوله که معروف ترین حاکم شیعه همدانیان هست، حالا اقل طبق این فیلمی که ما در دوره نوجوانی توی تلویزیون نشون میداد از به اسم راه قدس، ایشون مبارزاتش بیشتر با رومیان بود. آیا با توجه که ایشون هم شیعه دوازدهمایی بوده، آیا از اون مبارزات نسبتاً طولانی سیف الدوله با مسیحیان رومی گزارشی مثلا به دست از اون طرف گزارش هایی وجود نداره که اونا تصور خودشون رو به همین شکلی که مثلا ویلیام سوری از اسماعیلیه گفته، شاید مثلا اونا هم گزارشی یا تاریخی از مبارزاتشون با سیف الدوله و به تبعش اشاره به این که سیف الدوله کی بوده و چه عقایدی داشته، و با توجه به که 12 بوده، میگم شاید این در حد یک سوال آیا شاید مطرح شده باشه، یک نوع برخورد اولیه‌ای با توجه به اینکه سیف الدوله هم حتی قبل از این تاریخ ویلیام سوری هست، شاید مثلا وجود داشته باشه و ما اطلاع نداشته باشیم. گفتم در این مورد این به ذهن هم رسید که چه بسا بشه جستجوی کرد، شاید اونا یعنی همزمان با اسماعیلی یا حتی قبل از اسماعیلی با امامیه 12 امامی آشنایی مختصری شاید پیدا کرده باشن، اینو نمیدونم. این یه نکته است که یادداشت کردم که از خدمت شما بپرسم. نکته دوم این که این چیزی که شما فرمودید که اون تصور ابتدایی غربی ها از حضرت ختمی مرتبت یک کسی بود که در بافت مسیحی داره زندگی میکنه، یک بقول شما آنتیکرایست هست، ضد مسیح هست یا دجال هست یا یک کاردینال مسیحی منحرف هست که اومده علیه مسیحی ها قیام کرده، یک نوع و یک دینی آورده که تحریف شده مسیحیت باشه. این تصویر که شاید تا چند سال پیش برای ما خیلی عجیب بود، الان من میگم نزدیک هست کم و بیش با تصویری که محققین جدید دوره باستان متأخر، همین قرآن پژوهانی مثل خانم کرونه و اینا تو این 55 سال اخیر ارائه کردن و معتقدن با توجه به شواهد خارج از متون اسلامی مثل همین گرافیتی ها و سنگواره ها و دست نوشته های سوریانی اینا میگن اصولا پیامبر در یک محیط مسیحی یهودی زندگی میکرده و متن قرآن هم عدل و دلیل هست برای این مسئله که وقتی یک کسی یک فرد بی‌طرف قرآن رو مطالعه میکنه با اصطلاحات و افرادی آشنا میشه که همه کتاب مقدسی هن. اگر حضرت در یک محیطی که ما تصور میکنیم که یک جاهلیت اولای عربی بود که هیچ کس هم سواد نداشت، نباید چنین متنی ارائه میشد. حالا میخوام بگم که این تصویری که الان تو این 50 سال اخیر به هی تقویت هم میشه با اون چیزی که الان فرمودید در نقطه آغاز، این تصور ولو اشتباه از پیامبر داشتن خیلی به هم نزدیکه و این خیلی جالب توجه هست که هر دو به این نقطه میرسن که پیامبر در یک محیط مسیحی یهودی زیست میکرده و چه بسا مخاطبش هم همونا بودن و متنی هم که از پیامبر از وحی دریافت کرده همینو تایید میکنه و این چیزی که بعضی از همین مورخین میگن در حدود قرن دوم و سوم تصویر برمیگرده یا اگه بگیم زودتر از زمان عبدالملک، این خیلی برای من جالب توجه. خب گفتم میدونم اگه شما در این مورد تحلیل داشته باشید ما استفاده بکنیم. بعد نکته دیگه که یادداشت کردم فرمودید که فتحیه یا فتحیه تا چند قرن بودن، خیلی یعنی شواهدی ما داریم تا چه دوره بودن؟
تا قرن چهارم اینا گزارش شده، بعضی گفتن حتی تا قرنش چون در آفریقا و اونا هم بودن.
و یعنی وقتی که اینا پیرو عبدالله افتح بودن به عنوان امام هفتم، بعد دوباره کنارش امامای مثلا هشتم و نهم و دهم اینا قبول داشتن یا اینکه متوقف بودن بر عبدالله افتح؟ این چیزی تو گزارش ها
میگردیم گویا اعتقاد داشتم، حالا تو جزئیات یادم نیست، ولی خود اصل جریان افتحیه گویا البته اکثرا برگشتن ولی اقلیت موندن که تا قرن چهارم گفتن، ولی بعضی گفتن تا قرن ششم در آفریقا هم کسانی بودن که پیروی نبودن.
یعنی وقتی که چون اینجور که معروف هست عبدالله هفته 70 روز بعد از درگذشت امام از دنیا رفت، اونایی که برگشتن با
اونا امامت ایشون برگشتن
همزمان با پذیرفتن عبدالله هفته به عنوان امام هفتم و امام موسی به عنوان هشتم،
بعضی هم این گونه بودن.
جالب هست. یه نکته ببخشید من سوالاتم زیاد میشه، یه نکته هم که یادداشت کردم این نکته که فرمودید مثلا همدان قرمت، حسن صباح، ابو عبدالله یا ابو عبید الله شی، اینا همه سابقه دوازدهمی داشتن. این بحث تغییر کیش از تشیع دوازدهمی به تشیع های دیگه یا به اهل سنت که تو اون مقدمه کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدقی، خیلی بحث عجیبی. آید این دلایلی برای این پدیده وجود داره که چرا اصلا شیعه دوازدهم؟ چون این چیزی که ما در دوره‌های متأخر کمتر شاهدش هستیم که پیش بیاد مثلا یک کسی، ولی تو اون دوره انگار خیلی وفور داشته. در این مورد تحلیلی وجود داره که اگر اینا
حالا نکته ای من بزنم یه سر عرض میکنم. پس سه تا سوال شد غیر از اون یکی که حالا اجمالا جواب دادیم. سوال اول در مورد اون سیف الدوله همدانی و اینها که خب در واقع گفتن مهمترین یا مقتدرترین خلیفه حاکم یا امیر همدانیان بوده که البته این همدانیان با آل بویه هم هی درگیری داشتن، از این طرف گاهی وقتا با جریان های دیگه و از جمله با روم شرقی هم درگیری داشتن و گاهی وقتا با هم رابطه داشتن و گاهی وقتا با خود آل بویه رابطه برقرار میکردن، ولی به هم میخورد، سیاست بود دیگه، به هم میخورد و نزاع میشد. متأخب حتی اگر هم روم شرقی شناخت دقیقی داشته، عرض کنم که روم شرقی بوده و بحث ما در مورد در واقع کلیسای غربی، کاتولیک های غربی هستن و بحثمون در مورد شناخت اروپایی ها هست. اونجا من بحث رو دنبال نکردم که اونجاها چقدر مثلا شناخت دقیقی وجود داره. این اولا. نکته دوم این که در واقع حکمای بگیم امرای همدانی خیلی در واقع خودشون رو به عنوان امرای شیعی در برابر بیرونی ها مطرح نمی کردن، یا اصلا مذهب در درجه اول برایشون مهم نبود. اونی که برایشون مهم بود حفظ قدرت و حکومت بود، اما در حال خب اینا شیعه بودن و حمایت می کردن از در واقع تشیع. به نظر می رسه که مذهب در درجه دومه، یعنی توی این درگیری ها و نزاع ها یکی از چیزهایی که مطرح شده که مثلا در واقع اصل برایشون حفظ در واقع قدرت بوده. این در مورد نکته اول که حالا باید اونم در واقع مثلا باید یه بررسی بشه که آیا مثلا در روم شرقی چقدر شناختشون نسبت مسلمان‌ها دقیق تر بوده، که خب اینا مرتب درگیر بودن دیگه با مسلمان‌ها و در مواقعی هم با شیعیان. این در مورد سوال اول. در مورد اون سوال دومتون عرض می‌کنم که خب ببینید، مخاطب حضرت محمد توی قرآن هم در واقع غیر از مشرکین همین اهل کتاب هستن، یعنی بسیاری از آیات قرآن ناظر به اهل کتابه، یعنی یا یهودی ها هستن یا مسیحی ها هستن دیگه. قرآن مرتب ارجاع میده و این نشون میده که پیغمبر به هر حال بسیار سر و کار داره با اینها و یکی از طرف های به هر حال گفتگو و مخاطبه ایشون اهل کتاب هستن. به معنی محیط لحاظ تاریخی هم که این روشن هست که به هر حال در اون منطقه هم یهودی ها خیلی هستن، در مدینه که خیلی بودن، و همطور مسیحی ها حضور دارن. هیچ وقت گفته نشده که مثلا پیغمبر اسلام ارتباطی با اینها نداشته یا مثلا مواجهه‌ای با اینها نداشته. در اون بحث جاهلیت که فرمودی، اون ناظر به خود در واقع غیر مسیحی ها و غیر یهودی هاست، مثلا بگیم کفار مشرکین اونا هستن که ظاهرن بیشتر بحث جاهلیت در موردشون مطرحه، اما در مورد مسیحیت و اینها که ظاهرن این مسئله مطرح نیست. عرض کنم که منتها اون چیزی که به هر حال در اون دوره آغازین مطرح هست اینه که در واقع حضرت محمد علی اعوذ بالله یک مسیحیت وارونه ای رو مثلا یا جعلی رو داره عرضه میکنه و ارائه میکنه که در این دیدگاه جدید بعید میدونم همچه نکته ای مطرح باشه. حالا اگر هست که شما بفرمایید در این نکته.
من منظورم اینه که چطور اونو اصلا از پیامبر ما یک نوع مسیحیت میفهمن، و چون با توجه به منابع ما ما با مسیحی‌ها که تقریبا ارتباطی نیست غیر از همون قضیه نجران که خب یه چیز خیلی جزئی اواخر عمر شریف پیامبر، و با یهودیت هم اونا تو قلعه طبق تصور ما طبعا قلعه های بیونه یا کنار مدینه یا بیونه مدینه هستن که بعدن هم تقریبا جمعش جارو میشن میرن دیگه. یعنی مخاطب پیامبر همین عرب های مکه و مدینه و طائف هستن و مسیحی که تقریبا هیچ نقشی ندارن تو تاریخ پیامبر، تو سیره پیامبر. یهودی هم تو همون چند تا جنگ هم بعد بیشتر این ظاهرن نیست، ولی هم اون چیزی که این محققان جدید بهش توجه کردن و همین که از این تصویری که ما داریم نمیشه یک مسیحیت در بود، ولی اونا میگن این یعنی چرا اون اولین بار غربی هایی که مواجهه پیدا میکنن با پیامبر و مسلمان ها پیامبر رو یک فرد مسیحی تلقی میکنن که حالا منحرف شد.
خیلی شاید جهتش این باشه که اونا خب این رو یه دین آسمانی و الهی نمیدونن و این تعالیمی که به هر حال به نوعی وجود داره در اسلام یه جور در واقع جعل و قلب همون چیزی که مثلا حالا مقایسه نمی کنم ولی شاید برای فهم مطلب مهم باشه، مثلا فرض کن بحث بابیت و بهائیت که از دل تشیع در اومده، در واقع ما میگیم که خب البته ما اون چیزی که میگیم علاوه تاریخی کاملا مشخصه و روشنه و اثبات شده است، در واقع همون جعل و قلبیه که در تعالیم اسلامی شکل میگیره. اونام یه همچین تصوری از قضیه دارم، اصلا فکر اینو نمی کنن که یک شخص دیگری از طرف خداوند مأمور به رسالت آسمانی و وحی الهی رو دریافت بکنه. بنابراین از زاویه کتاب مقدس که نگاه میکنن میگن بله، مثلا یه همچین شخصیتیه که خودش معلومش مسیحی بوده و بعدم حالا داستاناشون افسانهاشون مطرح میکنه که اصلا کاردینال بوده و بعد مثلا به هر دلیل اعتراضی کرده، شورشی کرده، بعد رفته مثلا یه مسیحیت تقلبی رو ارائه کرده. به نظر شاید جور برسه، نمیدونم چقدر تحلیل من درست باشه. نکته سوم در مورد اون نکته هم ظاهرا برمیگرده به همون بحرانی که بعد از غیبت اتفاق افتاد. شما اگر فرق و شیعه اینو وقتی رو دیده باشین، ایشون میگه که بعد از رحلت معسکری شیعه امامیه به 14 فرقه تقسیم شدن، 14 جریان شدن، که البته بعدن خب علما که اومدن وارد صحنه شدن جمع شد، ولی به سرعت این جمع نشد. اقداماتی که برخی از بزرگان شیعه مثل کلینی و مثل همین نعمانی که شاگرد ایشون بوده، مثل صدوق که اکمال الدین رو نوشته و حتی بعدتر که شیخ طوسی الغیبر رو می نویسه، برای اینی که شیعیان رو از این در واقع مخمصه و از این بحران و حیرت بیرون بیارن. به هر حال مسئله غیبت و مهدویت در شیعه یک امر شناخته شده ایه، هم انتظار دارن. در اون اوائل خیال میکردن که حضرت مهدی خیلی زود ظهور میکنه، بعد غیبت صغرا تبدیل شد به غیبت کبرا، در اوائل غیبت کبرا خیال میکردن که این اتفاق میفته. بعد در یه همچین شرایطی که این شناخت هنوز وجود نداره، اصلا نظریه امامت شاید به درستی در بین بسیاری از قاطبه شیعیان حضور نده، حالا البته نخبه ها رو ما جدا میکنیم، ولی اونا هم در یه شرایط در واقع فکری دچار بحران شدن. و از اون طرف دعوت اسماعیلیه چون کارش داره میگیره با محوریت مهدویته، مهدویت بسیار جاذبه داره، برای اینکه به هر حال جامعه اسلامی هم یه بخش در واقع بگیم که دهقانان و فقرا و فرودستا که به هر حال به نوعی شاید مورد ظلم و اینا قرار گرفتن، مسئله مهدویت براشون بسیار بسیار جاذبه داره. لذا تبلیغات اسماعیلی که حالا اونجا یه نفرم به هر حال قیام میکنه و بعد کارش هم داره میگیره، این یه عده‌ای رو به اشتباه میاندازه که شاید در واقع مهدویت همینه و همین عبدالله مهدی و فرزندشون مهدی هستن. جالبه که همین ابو عبدالله شیعی در شمال آفریقا یه مناظره ای داره که یه شخصی به نام ابن هیثم، که این ابن هیثم خودش شیعه امامیه، بعدن مناظره ای میکنن با همین ابو عبدالله شیعه و ابو العباسی و بعد تبدیل کیش میده به اسماعیلیه، که این که در واقع بعد اینو کتاب میکنه، اسماعیلی میشه، این رو کتاب میکنه و این کتاب هم همین آقای پولیواکر تصحیح کرده و با مادلونگ هم یه مقدمه ای زده که چاپ شده بود، من بخش انگلیسی هم ترجمه کردم چاپ شده، بخش عربیش هم دیگه از دوستان ترجمه کرد با هم چاپ کرد در همین ادیان، المناظرات ابن هیثم، نشون میده که به هر حال اینا یک جاذبه ای پیدا کردن و یک اشتباه در تطبیقی داره اتفاق میفته بین شیعیان امامی و مقدمه الغیبه نعمانی و همطور اکمال الدین سن، نشون میده که در واقع جامعه شیعی امامی دچار بحران هست در این مرد. و اصلا این کتاب ها رو برای همین نوشتن که این رو در واقع، بعد اونجا نعمانی میگه آخه با توجه به این مجموعه روایاتی که ما در مورد امام مهدی داریم که امام مهدی چه ویژگی هایی داره از لحاظ شخصیتی، علمی، جایگاه معنوی، جایگاه کیهانی، یه روایتی نقل میکنه که امام صادق، کسی اومد به امام صادق عرض کرد که آقا شما مهدی قائم هستید، گفت نه من مهدی نیستم، ولی اگر لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیات، نعمانی میگه چطور امام صادق به این عظمت میگه که اگر مهدی رو من درک بکنم تمام عمرم خدمتگزارون خواهم بود، چطور شما میاد این مهدی رو بر عبیدالله مهدی تطبیق میکنید؟ اسم نمیبره ولی کاملا مشخصه که واقعا توی 10 سال اولی که حکومت میکنه یه شخصی در اونجا قیام میکنه که هی حمله میکنه و شکست و پیروزی میشه تو 4-5 بار. بیخو این روایاتی که ما داریم، این روایات میگه حضرت مهدی وقتی ظهور میکنه کسی در مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه. ویژگی های شخصیتی حضرت مهدی، علائمش، همه چیزا رو میگه. به این روایت برای این آوردیم که نشون بدیم در واقع مهدی کی هست و مثلا اصلا نظریه امامت چیه. چون در این کتاب الغیبه ایشون اولین کاری که میکنه نظریه امامت رو بر اساس روایات شیعی ترسیم میکنه، روایات مختلف رو از اولش که اصلا امامتی امر انتصابی اختیار من الله، روایات شیعی میاره، سنی ائمه 12 تا هستن، هر که امام زمان رو نشناسه ولو یک شب باشه این کافر از دنیا میره اگه بمیره، اگه 2 نفر در دنیا باشن حتما یکیشون مهدی هست، لولل حجل ساخت الارض و به اعلا، مجموعه از این روایات که این روایات یه نتیجه قطعی دارن که نفر فرزند امام عسکری میشه امام 12 و اون مهدیه و اون غایبه و اون زنده است. و بعد البته این علائمشه، این ویژگی هاشه، این چه و چه و چه، همه اینا رو این کتاب اصلا برای این مینویسه که این بحرانی که تو جامعه شیعی هست حل بکنن. ببینید وقتی که این اتفاق میفته، مسئله غیبت حضرت مهدی، تمام رقبای شیعه امامی وارد صحنه میشن. یعنی زیدی از یه طرف هست، اسماعیلی از یه طرف هست، اهل سنت از یه طرف هست، اینا همه هستن توی صحنه و در واقع جامعه شیعه امامی به اضافه طبیعتاً تردیدهایی که در داخل شکل گرفته بود، جامعه شیعه امامی دوچار بحران میکنه و این بحران شاید حدود 100 سال حداقل ادامه داشته کما بیش. به هر حال با نوشتن کتابها و آثار مختلف و بعد با ظهور علمای بزرگتر، مخصوصا بعدا در مکتب بغداد، این بحران کم کم جمع میشه و مدیریت میشه. به نظر این گونه میرسه. نه اون ابن هیثم، یه ابن هیثم دانشمند اهل بصره است که بعدا میره به در واقع به دعوت فاطمی ها میره در مصر که صد بزنه روی نیل، موفقم نمیشه، از چشم میفته، ولی خب میدونید اون یکی از بزرگترین دانشمندان مسلمان در حوزه فیزیک و نجوم و ریاضیات و به اصطلاح میگن این علم اپتیک رو در واقع به شکل علمی اولین بار اون مطرح کرده، بحث ماهیت نور، نمیدونم ساختن این به اصطلاح آینه های مقعر و چوچو. نه این اسماعیلی نشده، اون ابن هیثم. ابن هیثمیه که امامی بوده، آدم با سوادی هم بوده، با همین ابو عبدالله شیعی هر حال آشنا میشه، بعد اینا با هم بحث هایی دارن، در طی این بحث ها ایشون اسماعیلی میشه، بعد گزارش مناظرات خودش رو مینویسه که این کتاب عجیبه، قرن 4 مونده دیگه، به هر حال توی کتابخانه غربی نسخه خطیشو همین آقای پل ایواکر برداشته تصحیح کرده. و روشن کنید گوشی چیزو میکروفون.
این تغییر کیش‌هایی که بین علمای شیعه 12 امامی به اسماعیلی اتفاق میفته عمدتاً قبل از الغیبه هستن یا بعدش هم اتفاق میفته؟
عرض کنم که حالا این افرادی که من نام بردم اینا قبلشه، قبل از
الغیبه.
حسن صبا بعدشه دیگه. حسن صبا بعدشه. خدمت شما عرض شود که همدان قرمت و اینا که قبلش هستن، قرن 3 در واقع اونا قبلش هستن، ابو عبدالله شیعی، ابو العباس شیعی، اینا
نعمانی شاگرد شیخ مفیده، درسته؟
کاتب کلینیه دیگه، نعمانی کاتب بهش میگن، شاگرد کلینیه و گویا در تدوین اصول کافیشون دستیار مرحوم کلینی بوده.
به تاریخ فوتش دقیق مشخص
362 یا 60. قاضی نعمان هم که عالم بزرگ فاطمی 363 هستش، یعنی تقریبا اینو معاصر هست. این نکته هم به نظرم خوبه که توجه بکنیم که خود قاضی نعمان یک کتابی نوشته تحت عنوان معالم المهدی. خودش اشاره میکنه تو برخصه که من یک کتاب ثقیلی در باب مهدی نوشتم تحت عنوان معالم المهدی. بعدا این کتاب شرح الاخبارش که چاپ شده شما ملاحظه فرمودین، آره این در واقع معالم المهدی اونجا اومده، یعنی ظاهرا همون کتابه. و اون وقت بخش مهمی از این روایات که در باب مهدویت با روایات ما مشترکه، یعنی خود اینا طبیعتا میتونست زمینه به هر حال اشتباه رو به وجود بیاره. بله البته روایاتی هم داره که خاص اسماعیلی است و خود قاضی نعمان در همین کتاب تطبیق میکنه بر عبیدالله مهدی، یعنی این زمینه ها وجود داشته. به هر حال
قاضی نعمان هم سابقه تشیع امامی داره یا اینکه اون
معلوم نمیشه، نمیدونیم که، ولی در جهان تشیع امامی
بعد از دوره صفویه دیگه پذیرفته
میشه. بله فکر میکردن که شیعه امامی، خیلی ها فکر میکردن شیعه امامی.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جاودان، بحث جالبی رو ارائه فرمودن. یک سوالی که مطرح میشه این است که معمولا توی گزارش هایی که از فرق و مذاهب مطرح میشه بخشیش مربوط به منابعی است که تحت عنوان سفرنامه ها تنظیم شده. افرادی بودن که حالا به هر دلیلی اهم از تجارت یا سیاحت به مناطق مختلف میرفتند و مشاهدات عینی خودشون رو ثبت میکردند. حالا یه موقع ما مثلا میگیم آقای به اصطلاح ویلیام سوری اومده یه گزارشی داده به عنوان یک کاردینال یا یک اسقفی که از نظر فکری و اعتقادی در تقابل با غیر مسیحیت بودند، یا دیگران مثلا. اما اگه یک فرد تاجری باشه این کمتر احتمال داره که مثلا بخواد اون ذهنیت و نظام اعتقادی فکری خودش رو تو تفسیرهاش دخالت بده، مثلا آنتیکریست بگه یا غیر از این بگه. آیا ما منابعی داریم که شیعه رو از طریق سفرنامه به اروپا یا منتقل کرده باشن؟
بله سفرنامه همون دوره صفویه است یا صفویه به بعد،
قبل از اون
ظاهرا نداریم. نداریم سفرنامه نداریم.
یه نکته دیگه این که آیا ترجمه هم تون زمان، حالا بیت الحکمه رو اشاره فرمودید و احیانا دارالحکمه، ترجمه مجموعه اعتقادات شیعیان موقع
از هیچ گزارشی نشد.
نشده.
ولی در مورد قرآن خب چرا ترجمه قرآن بعضی‌ها دست به این کار زدن، گرچه واقعا منشأ اثر نبوده و بیشتر دنبال هم بودن که باز
نه
همون کار ایدئولوژی خودشون پیشوره.
خیلی ممنون، تشکر.
اگه اون دوستان چیزایی نوشتن سوال نیست اونا میشه خوند؟ من که نمیتونم بخونم. بله اینو که عرض کردم که البته در گزارش هایی که اومده هیچ وقت به هیچ عنوان نگفتن مثلا ویلیام سوری از شیعه امامی گزارشی داده، گفته از شیعه به طور کلی که به نظر میرسه نویسندگان تطبیق دادن گفتن منظور شیعه امامیه، چون در مورد نزاری ها تعابیر دیگه به کار بردن، یا شیعه فاطمی رو مثلا تعابیر فاطمی به کار بردن، اما در گفتن شیعه به طور کلی اون رو تطبیق دادن به شیعه امامی. که مثلا بله هم ماجرایی که شبیه حرف غرابیه هست که من عرض کردم اینم هم مال همین دوره است، یعنی هم ویلیام سوری داره، هم به اصطلاح دوویتری داره، هم به اصطلاح ریکولدو داره، اونا هم تقریبا مال همین دوره است، یعنی مال دوره جنگ های صلیبی همزمان تقریبا، منتها خب خیلی چیز در واقع دقیقی نیست.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جاودان و حضار محترم. جلسه هم رو ختم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.